بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و خلاصه کتاب مهم الغارات رو تقدیمتون میکنم. کتاب الغارات شرحی از سالهای روایت نشده از حکومت امیرالمومنین علیه السلامه. کتاب الغارات رو جناب ابراهیم ابن هلال ثقفی نوشته. ایشون در کوفه به دنیا آمده، در قرن سوم زندگی میکرده و در اصفهان از دنیا رفته. مرحوم ثقفی طبق نقل شیخ طوسی در کتاب الفهرست بیش از 50 عنوان کتاب نوشته، اما از اون تعداد فقط همین کتاب الغارات به ما رسیده و بقیه متاسفانه از بین رفته. کتابای ابن هلال موضوعات مختلفی داشتن، از کتابای تاریخی تا چندین کتاب روایی و چند کتاب فقهی و حتی کلامی. درسته اصل کتابای ابن هلال به ما نرسیده، اما تو خیلی از کتابایی که امروز تو دسترس ما هست از جناب ثقفی نقلهایی پیدا میشه. نوشته ها و روایات مرحوم ثقفی تقریبا مورد اعتماد همه بزرگان شیعه بوده، از کلینی و صدوق و مفید و تبرسی و شیخ طوسی و سید مرتضی تا ابن شهرآشوب و سید ابن طاووس و شیخ الرعاملی و علامه مجلسی و خیلی بزرگان دیگه. تقریبا تو همه کتابهای مهم شیعی از کتابهای ابن هلال ثقفی اثری هست. اولش گفتم مرحوم ابن هلال در اصفهان از دنیا رفته. اون مرد بزرگ برای تبلیغ تشیع سالهای آخر عمرش رو در اصفهان زندگی می‌کرده. جناب نجاشی که از بزرگان رجالی شیعه است، در مورد علت مهاجرت ابن هلال اینطور نوشته که ابن هلال یک کتابی نوشته بود به نام المعرفه که توش مناقب اهل بیت و مصالب دشمنانشون بوده. اون موقع ایشون تو کوفه زندگی می‌کردن. علمای کوفه این کتاب رو موافق تقیه ندونستن و از ابن هلال خواستن که کتابش رو پنهان کنه. ابن هلال اما چون به محتوای کتابش مطمئن بود، گفت من میرم این رو توی شهری که از عقاید شیعه دورتر از بقیه جهاز تبلیغش میکنم، و به خاطر همین به اصفهان رفت و اونجا شد مبلغ شیعه و تا آخر عمر هم با این که علمای قم ازش خواستن که به قم بره، تو همون اصفهان موند و همونجا هم از دنیا رفت. این از معرفی نویسنده کتاب. معلوم شد ایشون یه عالم درجه یک شیعی بوده که خیلی هم مورد اعتماد بزرگان دوره‌های مختلف بوده. اما در مورد خود کتاب، کتاب الغارات اصلش به زبان عربی نوشته شده و چندین بار هم تا حالا به فارسی ترجمه شده. موضوع کتاب همونطوری که از اسمش معلومه در مورد غارت هاست. غارت های لشکریان معاویه در سالهای پایانی حکومت امیرالمومنین. یکی از کارهایی که معاویه برای تضعیف حکومت امیرالمومنین انجام میداد این بود که گهگاهی گروه‌هایی رو به طور منظم و غیر منظم به سمت سرزمین‌های تحت حکومت امیرالمومنین می‌فرستاد تا شهرها و روستاها رو غارت کنن، تا مردم از نبود امنیت به سطوح بیان و به حکومت علی علیه السلام اعتراض کنن و از همراهیشون کم بشه. جناب ابن هلال ثقفی این وقایع رو برای اینکه موضوع کتاب مستقلی باشن مناسب دیده و عجب کار عالی هم انجام داده. البته مباحث کتاب فقط اینها نیست. سیره و کلمات امیرالمومنین در حکومتداری و امور مالی هم به کتاب ضمیمه شده و از این جهت برای ما که حکومتی با الگوی علوی تشکیل دادیم خیلی قابل استفاده است، هم از جهت مردم و نسبتشون با حاکمیت دینی و هم از جهت مسئولین و شناخت شکل حکمرانی دینی و نسبتش با مردم. در کل کتاب تاریخ نیمه دوم حکومت امیرالمومنینه و به خاطر اینکه یه بخشش غارت‌های معاویه است، اسم کتاب رو مرحوم ثقفی گذاشته الغارات. این کتاب از قدیمی ترین متن‌های تاریخی شیعه است و بیش از 11 قرن از نوشتنش میگذره. جناب ثقفی برای نوشتن کتاب از راویان شیعه و سنی استفاده کرده و اگه بخوام اسم دو نفر رو بگم که در حفظ کتاب بیشترین نقش رو داشتن، باید اسم علامه مجلسی و ابن عبدالحدید رو ببرم. آخرین ترجمه الغارات به فارسی رو مؤسسه بیان معنوی با تلاش‌های جناب سید محمود زارعی در بهار سال 1401 چاپ کرده. مؤسسه بیان معنوی رو استاد علیرضا پناهیان اداره می‌کنن. این ترجمه هم متن روان و امروزی داره و هم از جهت چاپی کار فاخر و قشنگی شده و یه جورایی احیاء این میراث شیعی در دوره ما به حساب میاد. کتابی که خیلی به شیوه حکمرانی امیرالمومنین و نسبت مردم و حکومت دینی توجه داره. من تو این پادکست از متن این نسخه استفاده میکنم. خیلی عذر میخوام، مقدمه یه ذره طولانی شد ولی لازم بود. همراه باشید تا بریم سراغ متن کتاب. حکومت امیرالمومنین از آخر سال 35 هجری شروع شد و تا زمان شهادت حضرت یعنی رمضان سال 40 ادامه داشت. از این 4 سال و 9 ماه فقط حدود 2 سالش جنگ‌های جمل و صفین و نهروان بوده. بعد از جنگ نهروان تا شهادت حضرت حدود 3 سال بوده و بیشتر از نصف حکومت حضرت برای اون سال هاست. این دوره دوم که به دوره قارات معروفه از چند جهت مهمتر از دوره اوله. این دوره دو تا ویژگی داره که از بقیه زمانها جداش میکنه. یکی این که دوره غارت‌ها و شبیخون‌های معاویه به سرزمین‌های تحت حکومت امیرالمومنین برای تضعیف و حتی ساقط کردن حکومت حضرته. قساوت سربازای معاویه به جایی رسید که حداقل‌های مردونگی و انسانیت رو زیر پا گذاشتن. کارهایی میکردن که حتی تو دوره جاهلیت هم سابقه نداشت. ویژگی دوم این که این دوره دوره سستی و همراهی نکردن یارای امیرالمومنینه که به خاطرش حضرت بارها از مردم کوفه گلایه کرد. تا جایی که میبینیم حضرت تو هیچ دوره ای آرزوی مرگ نکرد غیر از این دوره، اونم تو خطبه های عمومی و نه یک بار بلکه چندین بار بمیرم برا مولا. گفتم که این کتاب اتفاقات نیمه دوم حکومت امیرالمومنین رو روایت میکنه، اما برای فهم بهتر اون دوره یه خلاصه ای از دوران خلافت و نیمه اول حکومت حضرت به ابتدای کتاب اضافه شده که مخصوصاً برای کسایی که با اتفاقات این دوره آشنایی کمتری دارن خیلی مفیده. سال 11 هجری رسول خدا از دنیا رفت و بعدش ابوبکر به خلافت رسید. ابوبکر 2 سال و 3 ماه خلیفه بود و بعد از اینکه کارش با مخالفین داخلی و مرتدها تموم شد رفت سراغ فتوحات. قسمت‌هایی از عراق و دمشق تو این مدت فتح شد. سال 13 هجری عمر با وصیت ابوبکر به خلافت رسید. تو این دوره مصر و شمال آفریقا و بقیه عراق و شامات و مناطق غربی اون فتح شد. بعد از 10 سال و نیم خلیفه دوم به دست فردی به نام فیروز مجروح شد و از دنیا رفت. بعدش عثمان به خلافت رسید و 12 سال خلافت کرد. تو این دوره شرق ایران و هرات و بلخ و کابل به دست مسلمین فتح شد. اواخر دوره خلیفه سوم با کارهایی از طرف خلیفه همراه شد که باعث نارضایتی عمومی و شورش مردم شد. استفاده از فرمانداران نالایق، بذل و بخشش بیت المال به بنی امیه، برخورد بد با صحابه پیغمبر، استفاده از کسایی که پیغمبر طردشون کرده بود تو امور حکومتی و خیلی کارهای دیگه باعث خشم مردم و شورش علیه خلیفه سوم شد. نهایتاً مردم مصر و کوفه و بصره و مدینه بعد از 40 روز محاصره اونو به قتل رسوندن. بعد از کشته شدن خلیفه سوم، امیرالمومنین در 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری به خلافت ظاهری رسید و 4 سال و 9 ماه خلافت کرد. 4 ماه بعد از بیعت مردم با امیرالمومنین، طلحه و زبیر که دیگه از این که تو حکومت مولا بهشون منصبی برسه ناامید شدن و به مکه رفتن. بعد از دیدار با عایشه نقشه جنگ با حضرت رو کشیدن. بهونه اون 3 نفر برای جنگ با امیرالمومنین خونخواهی عثمان بود. این جنگ به جنگ جمل معروف شد و توش طلحه و زبیر کشته شدن و امیرالمومنین فاتح جنگ شد. عایشه هم به بصره و بعد به مدینه منتقل شد. بعد از جنگ جمل امیرالمومنین پایتخت رو از مدینه به کوفه منتقل کرد. با شروع خلافت امیرالمومنین همه استاندارای خلیفه سوم عزل و به جاشون کس دیگه ای منصوب شد. به غیر از 2 نفر. یکی ابو موسی اشعری که با وساطت مالک اشتر فرماندار کوفه موند و اون یکی هم معاویه که به بهانه خونخواهی عثمان اصلا فرمانداری شام رو تحویل نداد. نامه‌نگاری حضرت با معاویه برای تحویل فرمانداری شام نتیجه نداد و حضرت مجبور شد 4 ماه بعد از جنگ جمل برای پس گرفتن فرمانداری شام به اون سمت لشکرکشی کنه. معاویه هم با لشکری برای جنگ حرکت کرد. 2 تا سپاه تو منطقه به نام صفین به هم رسیدن. جنگ به طور رسمی اول ماه صفر سال 37 شروع شد. 2 لشکر 12 روز با هم جنگیدن و شب آخر یکی از منافقین سپاه امام پاشد و سخنرانی کرد و گفت که اگه جنگ همینطور ادامه پیدا کنه نسل عرب تموم میشه. وقتی خبر همچین حرفی به معاویه رسید، به پیشنهاد عمرو عاص دستور داد تا قرآنها رو سر نیزه بزنن و خب میدونید ماجرای حکمیت اتفاق افتاد. حکمیت هم که نتیجه مشخصی نداشت و مورد توافق طرفین نشد. فاصله حکمیت تا جنگ صفین 7 ماه بود. یه گروهی از سپاه امیرالمومنین که بعداً به خوارج معروف شدن از همون موقع برگشت از صفین از حکمیت پشیمون شدن و هی نق زدن و قر زدن و می‌خواستن دوباره با معاویه بجنگن، اما امیرالمومنین حاضر نشد عهدی که با معاویه بسته رو نقض کنه. اعتراض خوارج به ماجرایی که خودشون به علی تحمیل کرده بودن تا بعد از حکمیت هم ادامه داشت و حتی حضرت رو متهم به کفر هم کردن. بعد از اینکه حکمیت به نتیجه نرسید، امیرالمومنین تصمیم گرفت دوباره به جنگ معاویه بره. حضرت نخیله که یه اردوگاه نظامی نزدیک کوفه بود، داشت برای جنگ با معاویه آماده می‌شد که اخبار جنایت‌های خوارج در حق مردم عادی به ایشون رسید. یه دست خوارج عبدالله ابن خباب رو به خاطر اینکه از علی براءت نکرده بود، گردن زدن و شکم زن باردارش رو هم دریدن. سپاهیان حضرت گفتن با این وضعیت ناموس ما تو کوفه امنیت نداره، پس اول باید تکلیف اینا رو روشن کنیم بعد بریم سراغ معاویه. اون موقع خوارج تو محلی به نام نهروان جمع شده بودن. سپاه حضرت رفت سراغ اینا. امیرالمومنین طبق معمول سعی کرد اینا رو از جنگ منصرف کنه. حضرت موفق شد از 12,000 نفر 8,000 نفر رو از تصمیمشون برای جنگ با علی برگردونه. باقی مونده خوارج بجز تعداد خیلی کمی ظرف مدت کوتاهی کشته شدن. یکی از کسایی که تو نهروان با علی جنگید ولی جون سالم به در برد، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود. خوارج در عین اینکه آدمای ساده‌ای بودن، اما به شدت مجاهد و عابد و زاهد بودن. تا اینجای پادکست نویسنده کتابو شناختیم و اهمیت کتاب برامون روشن شد و خیلی کوتاه اتفاقات نیمه اول حکومت امیرالمومنین رو مرور کردیم. تو ادامه کتاب جناب ثقفی اولش فضای حاکم بر جامعه مسلمین بعد از نهروان رو نقل میکنه و اینطور مینویسه. ابن عیسی نقل میکنه که بعد از نهروان مردم علی رو نمیخواستن. شک و فتنه به دلشون افتاده بود. به دنیا گرایش پیدا کرده بودن. مردم بصره کینه علی رو به دل داشتن. علتش هم این بود که بخش زیادی از سپاه طلحه و زبیر از اهل بصره بودن و تو اون جنگ خیلی هاشون کشته شدن و اقوام اینها، خانواده اینها علی رو مقصر می دونستن و کینه حضرت رو به دل داشتن. تو حجاز یعنی مکه و مدینه هم آدمای مهمی مخالف علی بودن. بنی امیه که تو مکه صاحب نفوذ بودن مخالف علی بودن. بیشتر اهل کوفه و حجاز و شام و همه قریشی ها با حضرت بددل بودن. حضرت به خدا از قریش شکایت میکرد. ابو فاخته میگه من با امیرالمومنین نشسته بودم، یه مردی که معلوم بود از سفر رسیده اومد و گفت یا امیرالمومنین، من از شهری میام که هیچ کس اونجا تو رو دوست نداره. مولا پرسید از کجا میای؟ گفت از بصره. اشراف کوفه هم از شکل حکمرانی حضرت ناراضی بودن و دورویی میکردن، چون امیرالمومنین به کسی بیشتر از حقش نمیداد. اما معاویه فقط به خاطر اینکه کسی جزء اشراف بود بهش 2,000 درهم میداد. خب اینا دنبال کسی مثل معاویه بودن تا بهرهشون از بیت المال بیشتر باشه. همون ایام یه نفر به ابو عبدالرحمن ابن سلما گفت به خدا قسمت میدم بگو کینت از علی به خاطر چیه؟ به خاطر این نیست که یه روز علی مالی رو بین مردم کوفه تقسیم کرد و به تو خانوادت چیزی نرسید؟ ابو عبدالرحمن گفت چون به خدا قسم دادی میگم. آره همین بود. جناب ثقفی چند تا ماجرای دیگه از بعد نهروان، از مواجهه مردم با علی و توهین رو در رو به حضرت رو نقل میکنه که میتونید تو کتاب اونا رو بخونید. این فضای کلی سرزمینای اسلامی و احساس مردم به علی بود. البته هیچ کدوم به خاطر سوء تدبیر علی نبود. جنگ جمل که 100% به علی تحمیل شد. سهمخواهی طلحه و زبیر و حسادت و کینه دیگران هزاران نفر از مردم بصره رو به کشتن داد و بعد از اون اهل بصره کینه علی رو به دل گرفتن. خب علی بر مدار حق حرکت میکرد و تقصیری نداشت. نمیتونست با سپردن سرزمین های مسلمین به امثال طلحه و زبیر مردم رو به درد سر بندازه. مردم طعم تلخ پارتی بازی و فامیل بازی رو تو دوره خلیفه قبلی چشیده بودن و علی نمیخواست اون وضعیت ادامه پیدا کنه. بنی امیه هم که تو دوره عثمان همه جا رو قبضه کرده بودن و ثروت مملکت رو به غارت می‌بردن، حالا با اومدن علی از همه چی دستشون کوتاه شده بود. پس دشمنی اهل حجاز که بنی امیه پرنفوذترین آدمای اونجا بودن با علی باز هم تقصیر علی نبود. اشراف هم علی رو به خاطر عدالتش نمی‌خواستن. اونا قبلا سر سفره‌های رنگین نشسته بودن، از بیت المال سهم اضافی میگرفتن، ولی علی به اونا و برده هاشون به یه اندازه سهم میداد. بازم اینجا علی مقصر نیست. 4 ماه از بیعت با علی علیه السلام گذشته بود که جنگ جمل تحمیل شد. 4 ماه بعدش صفین اتفاق افتاد و 7 ماه طول کشید که ماجرای بی نتیجه حکمیت مشخص بشه. علی میخواست دنیای اسلام رو از فتنه معاویه خلاص کنه. به هیچ وجه قصد جنگ با خوارج نداشت. هر طور بود تحملشون میکرد. قرار بود لشکر حضرت دوباره به سمت شام بره که سپاهیان امیرالمومنین گفتن اول خوارج بعد معاویه. حضرت ناچارن به سمت نهروان رفت. بعد از نهروان گفت به لطف خدا پیروز شدید، حالا فوراً آماده جنگ با اهل شام بشید. اشعث ابن قیس از بین جمعیت بلند شد و گفت یا امیرالمومنین، تیرامون تموم شده، شمشیرامون هم کند شده، سرنیزه‌هامون هم شکسته، یه تعدادی هم شهید دادیم. بیا برگردیم کوفه، هم دوباره تجهیزات جنگی برداریم، هم به جای این شهدا نیروهای تازه نفس بیاریم. و اینطوری فرمان صریح حضرت رو شکست. قیس ابن سکن هم میگه بعد از نهروان وقتی حضرت فرمان لشکرکشی به سمت شام رو داد، یه عده گریه کردن که آقا هوا خیلی سرده. حضرت گفت خب اونا هم مثل شما سردشون میشه، ولی دید این لشکر از جنگ ابا داره و گلایه کرد که اوف بر شما، شما همیشه این مدلی هستید. حضرت دید که اینا اصلا همراهی نمی کنن. تا نخیله که نزدیک کوفه بود برگشت، به لشکرش گفت بیشتر تو لشکرگاه بمونید، خودتون رو آماده جهاد کنید، کمتر برید به زن و بچه‌تون سر بزنید تا موقع رفتن به سمت دشمن برسه. اونا هم چند روزی تو نخیله موندن. بعد کم کم رفت آمدا به شهر زیاد شد، طوری که به جز عده کمی از بزرگان سپاه دیگه کسی پیش حضرت نموند و لشکرگاه خالی شد. اونایی که رفته بودن بر نمیگشتن، اونایی هم که مونده بودن طاقت همراهی نداشتن. امیرالمومنین که دید وضعیت اینطوریه، خودش هم به کوفه رفت. حضرت وارد کوفه شد و تا آخر اون سال که میشه 10 ماه مردم رو به جهاد با اهل شام دعوت کرد، ولی مردم متاسفانه اجابت نکردن. مرحوم ثقفی روند دعوت مردم و بخشهایی از سخنان حضرت رو تو کتاب آوردن که میتونید اونجا مطالعه کنید. در کل اتفاقاتی که تو نیمه دوم حکومت امیرالمومنین افتاد رو میشه تو 5 بخش دسته‌بندی کرد و از اینجا به بعد کتاب هم به همین 5 بخش تقسیم میشه. اولیش تلاش معاویه برای تصرف بخشایی از قلمرو حکومت امامه. دومیش فساد و فرار بعضی از اصحاب حضرت به سمت معاویه است. سومی شورش های گروه هایی از خوارج. 4 بخش کتاب اقدامات معاویه برای تصاحب بعضی از شون امیرالمومنینه، مثل دریافت زکات و اینا. 5 و آخرین بخش کتاب هم قارات و شبیخونهای معاویه به مناطق مختلف تحت حکومت امیرالمومنینه. بخش اول شرح تلاش معاویه برای تصرف قسمتهایی از قلمرو حکومت امامه. معاویه به طور مشخص برای تصرف 2 منطقه بزرگ از قلمرو تحت حاکمیت امیرالمومنین اقدام کرد. یکی مصر بود و اون یکی بصره. مصر به مدد شایعه و ترور و کارنابلدی والی امام تصرف شد، اما بصره به خاطر تدبیر امیرالمومنین و کاربلدی فرستاده امام حفظ شد. این بخش رو تو کتاب بخونید. اگه این بخش رو بخونید با جناب قیس ابن سعد والی مدبر مصر آشنا میشید. اینکه شهادت جناب مالک اشتر چطوری اتفاق افتاد و امیرالمومنین چقدر ناراحت شد و اینکه بصره چطوری حفظ شد تو این بخش اومده. بخش دوم فساد و فرار برخی از اصحاب حضرت به سمت معاویه است. یکی از مشکلاتی که حکومت امیرالمومنین بعد از جنگ نهروان باهاش مواجه بود این بود که هر کس از اصحاب حضرت که خیانت میکرد یه پناهگاهی داشت که میتونست از دست امیرالمومنین به اونجا فرار کنه. اونجا شام بود و خیانتکارایی که به شام پناهنده می شدن تحت حمایت معاویه بودن. مرحوم ثقفی ماجرای فرار 6 نفر از افراد مهم به سمت معاویه رو تو کتاب الغارات نقل کرده. اون 6 نفر یکی حاکم فارس بوده که بعد از دزدی از بیت المال دستگیر شد، اما با ضمانت سعسعت ابن سوهان از زندان بیرون اومد. یکی دیگه فرماندار کسکر بود، منطقه‌ای بین تهران و همدان، که اونم با اموال دزدی به شام فرار کرد. نفر سوم یزید ابن حجیه بود، فرماندار ری که مالیات اون منطقه رو برای خودش برداشت و بدگویی امیرالمومنین رو کرد که حضرت هم نفرینش کرد. نفر چهارم یکی از حکام فارس بود که بدهی سنگینی به بیت المال داشت و وقتی امیرالمومنین بدهی رو ازش خواست از ترس مجازات به سمت شام فرار کرد. نفر پنجم عقیل برادر امیرالمومنین بود که دو تا گفتگوی جالب هم با معاویه داره که تو کتاب نقل شده و میتونید اونجا بخونیدش. نفر ششم هم که شرح ماجراش رو براتون میگم، نجاشی شاعر امیرالمومنینه. نجاشی شاعر مهمی بود. شعر هم شاید تو اون روزگار اثرگذارترین رسانه بود. نجاشی هم شاعری بود که تو حذف کردن شهرت داشت. حذف کردن یعنی گزیدن، یعنی تخریب کردن یه فرد با زبان شعر. نجاشی تو این بخش مهارت ویژه داشت. علیه معاویه هم شعرهای گزنده داشت. حتی وقتی رفت پیش معاویه، معاویه که خیلی خودش رو کنترل میکرد و با همه دورویی میکرد، نتونست ناراحتیشو از یکی از بیتایی که نجاشی علیهش گفته بود قایم کنه. بهش گفت فلان بیتو تو علیه من گفتی؟ میخوام بگم قدرت شعر و شاعری اینقدر بود که میتونست از فاصله هزاران کیلومتری به روح افراد زخم بزنه و نجاشی هم این کارو با معاویه کرده بود. اما اصلا چی شد که رفت سراغ معاویه؟ نجاشی با یه دوستش روز اول ماه رمضان شراب خورد و بعدش هم صداشون رو از مستی بلند کردن و خبر شکستن حرمت ماه مبارک به امیرالمومنین رسید. حضرت گروهی رو فرستاد، رفتن و نجاشی رو آوردن. امیرالمومنین در حالی که فقط یه شلوار به تن نجاشی بود، 100 ضربه شلاق بهش زد. نجاشی گفت یا امیرالمومنین 80 تا از این حد برای شراب بود، اون 20 تا اضافی چی بود؟ حضرت فرمود به خاطر جسارت در برابر خدا و اینکه تو ماه رمضان روزت خوردی. بعدم امیرالمومنین نجاشی رو همونطوری جلوی مردم نگه داشت و بچه‌ها دورش داد می‌زدن که نجاشی خودشو نجس کرده. وقتی حضرت نجاشی رو حد زد، یمنیایی که با ایشون بودن خیلی ناراحت شدن، علل خصوص طارق ابن عبدالله. طارق به امیرالمومنین اعتراض کرد. حضرت براش توضیح داد که بالاخره اونم یکی از مسلمونا بوده و حرمت دین خدا رو شکسته. قرآن هم به ما دستور داده که اعدلوا هو اقرب للتقوا، به عدالت رفتار کنید که به تقوا نزدیکتره. طارق وانمود کرد که توضیحات حضرت رو قبول کرده و از ایشون خداحافظی کرد. اما شبانه با نجاشی به شام رفتن و نجاشی وقتی اونجا رسید امیرالمومنین رو حذف کرد. مرحوم ثقفی یه گفتگو عجیبی رو بین طارق و معاویه نقل میکنه که خیلی هم امیرالمومنین از حرفایی که طارق به معاویه زد خوشش اومد. جناب ثقفی مینویسه وقتی نجاشی و طارق به شام رسیدن و رفتن پیش معاویه، معاویه اول از نجاشی در مورد یکی از شعرهایی که علیهش گفته بود گلایه کرد. نجاشی هم گفت من اصلا اینو در مورد شما نگفتم، در مورد داداشت گفتم. بعد معاویه رو کرد به طارق، اول ازش کلی تعریف کرد، بعد از امیرالمومنین بدگویی کرد. طارق با اینکه از امیرالمومنین البته به ناحق ناراحت شده بود، اما اونجا از علی دفاع کرد. بعد از کلی تعریف از علی به معاویه گفت از اینکه ما اومدیم پیشت به خودت نبال، خودت میدونی ما چرا اومدیم اینجا. وقتی خبر این گفتگوی طارق و معاویه به امیرالمومنین رسید، حضرت گفت اگه طارق تو اون لحظه کشته میشد شهید بود. بعد از اون جلسه اونقدر معاویه طارق رو تحویل گرفت که اون ناراحتی طارق از بین رفت. سومین بخش اصلی کتاب شورش گروه‌هایی از خوارجه. بعد از جریان حکمیت و به وجود اومدن خوارج، یه گروه‌هایی با همون عقاید خاص خوارج تو بعضی از مناطق حکومت امیرالمومنین دست به شورش زدن. بزرگترین این شورش‌ها شورش خریت ابن راشد بود که گزارش مفصلش تو کتاب الغارات اومده. طبق گزارش‌های تاریخی تعداد این شورش‌ها 7 تا بوده. این شورش‌ها چه به خاطر تحریک معاویه بوده، چه سادگی خوارج، هر چی بوده مثل اقدامات معاویه باعث تضعیف حکومت امیرالمومنین میشده. من از این بخش رد میشم. این بخش رو میتونید از کتاب بخونید. چهارمین بخش کتاب اقدامات معاویه برای تصاحب شؤون امیرالمومنینه. یکی دیگه از کارهایی که معاویه برای تضعیف حکومت امیرالمومنین تو دوره معروف به قارات میکرد این بود که معاویه تلاش میکرد صدقات و زکات شهرهایی که تحت حکومت امیرالمومنین بودن رو جمع کنه. مثلا معاویه به سماوه که نزدیک کوفه و پایتخت امیرالمومنین بود آدم فرستاد تا زکات اونجا رو جمع کنه. برداشت من اینه که خیلی از اقدامات معاویه جنبه روانی داشته. یعنی مثلا اینجا هدفش به دست آوردن پول نیست. 100 تا شهر دیگه نزدیکتر از سماوه به شام بود. چرا معاویه سراغ اونا نمیرفت؟ معاویه سماوه رو انتخاب کرد تا به مردم بگه حکومت علی اونقدر ضعیفه که کنترل شهرهای نزدیک پایتخت رو هم نداره. امیرالمومنین وقتی خبر اومدن فرستاده معاویه رو شنید، گروهی رو مأمور کرد که برن و با فرستاده معاویه بجنگن. عمرو ابن مالک که مأمور امیرالمومنین بود تو این مواجهه شکست خورد و به کوفه فرار کرد. بعدم که مورد مؤاخذه امیرالمومنین قرار گرفت رفت پیش معاویه. یعنی امیرالمومنین یه مأموریت کوچیک به طرف داده، طرف شکست خورده، بعد فرار کرده. خب لااقل مردونه میجنگیدی، آبرو برای امیرالمومنین نذاشتی، دم گوش پایتخت نتونستی فرستاده معاویه رو شکست بدی. بعد که امیرالمومنین توبیخش میکنه، آقا قهر میکنه میره پیش معاویه. خب واقعا علی با این به قول خودش اشباح الرجال ولا رجال چیکار کنه؟ یه اقدام دیگه معاویه این بود که یزید ابن شجره رو به سمت مکه فرستاد تا مثلا امیرالحاج بشه. خب تعیین امیرالحاج از شؤون حاکم اسلامی بود. امیرالمومنین هم یه نفر رو برای این کار گذاشته بود. اما معاویه برای اینکه بگه نخیر حاکم منم، اونم مأمور خودشو که از مقدس نماهای اون روزگار بود به مکه فرستاد. حالا برخورد والی امیرالمومنین که پسرعموی حضرتم بوده و از عباسی ها به حساب می اومده رو ببینید. آدم واقعا به حال علی علیه السلام قصه میخوره از سستی یاراش. قسم ابن عباس والی امیرالمومنین تو کوفه بود. وقتی خبر نزدیک شدن سپاه معاویه رو شنید، مردم مکه رو جمع کرد و بهشون گفت لشکر عظیمی از دشمن به سمت شما در حرکته. آماده اید به بیعت خودتون وفا کنید یا نه؟ اگه آماده نیستید بگید و منو فریب ندید. والا با این شکل مواجهه با مردم انتظار همراهی هم داره. به جای این که بیاد به مردم بگه ای لشکریان خدا آماده باشید که مثلا فاسقین میخوان به جنگ خانه خدا بیان و خدا کمک میکنه و از این حرفای امیدوار کننده بزنه، به عنوان حاکم رفته میگه لشکری عظیم داره میاد. هستید یا نه؟ خب اگه تو والی و کارگزار حکومتی و خودت هم حالت اینه که چه انتظاری از مردم هست؟ حرفای قسم که تموم شد مردم سکوت کردن، نگفتن هستیم، نگفتن نیستیم. بعد قسم گفت از سکوتتون حرف دلتون رو فهمیدم. خواست بیاد پایین از منبر که شعبت ابن عثمان گفت ای امیر در مورد ما بد فکر نکن، اگه دستور بدی همه توانمون رو میذاریم. اما بازم قسم رفتن رو بر موندن ترجیح داد. ابو سعید خدری که با قسم رفاقت داشت رفت سراغش، گفت اگه از مکه بیرون بری نجنگیده باختی. قسم گفت لااقل جونم رو نجات میدم. ابو سعید گفت من مدینه بودم، شنیدم علی لشکری رو به کمکت فرستاده. قسم بازم ناله کرد که تا اونا برسن ما از بین رفتیم، خودت بیا نامه علی رو بخون. یعنی امیرالمومنین به قسم نامه هم نوشته بود و گفته بود که لشکری برای کمک به تو فرستادم، مردمم که گفته بودن ما ازت حمایت میکنیم. اما چون فهم خودش این بود که در هر صورت شکست میخوریم، حاضر به مقاومت نبود. انگار جنگ روانی معاویه روی خواص هم اثر گذاشته بود. امیرالمومنین به قسم نوشته بود جاسوسای من تو شام خبر دادن که گروهی برای مراسم حج به سمت مکه میرن. منم جمعی از دلیران مسلمان رو همراه مردی شریف و با صلابت و با تقوا معقل ابن قیس به کمک شما فرستادم. آخرش هم امیرالمومنین نوشتن که مبادا به من خبر برسه که سستی کردی یا عذر و بهونه تراشیدی. ابو سعید اونقدر با قسم حرف زد تا قانعش کرد که بمونه. فرستاده معاویه به مکه رسید و بعد از چند روزم که حج تموم شد برگشت. معقل وقتی به مکه رسید که فرستاده معاویه رفته بود، تعقیبشون کرد، بین راه بهشون رسید، یه تعدادی رو اسیر کرد و کلی هم غنیمت ازشون گرفت و پیش امیرالمومنین برگشت. حضرت هم اسرایی که معقل گرفته بود و با چند تا اسیر که پیش معاویه داشت مبادله کرد. این جناب معقل ابن قیس خیلی فرمانده با عرضه‌ای بوده و چندین بار تو اون دوران سخت به کار امیرالمومنین اومده. انشالله خدا ما رو هم از فرماندهان به درد بخور اماممون قرار بده. بخش آخر کتاب غارت‌ها و شبیخون‌های معاویه است. اولین غارت معاویه تو عراق غارت ضحاک ابن قیس بود. بعد از جنگ نهروان معاویه تو دمشق بود که خبر رسید بعد از مشخص شدن رأی حکمیت علی آماده جنگ با اهل شام شده و داره به سمتشون حرکت میکنه. معاویه به وحشت افتاد، دستور داد از شهرهای دیگه نیرو بیارن. چند روز با فرمانده‌های لشکرش گفتگو میکرد که کجا مستقر بشن و چطوری منتظر سپاه علی باشن و این حرفا، که جاسوساش خبر آوردن که یه بخشی از یارای علی ازش جدا شدن و باهاش مخالفت کردن و علی هم به جنگ اونا رفته. این خبر خیلی معاویه و یاراشو خوشحال کرد. اینایی که با علی علیه السلام مخالفت کرده بودن همون خوارج بودن که بعد از حکمیت شمشیر کشیدن و تو کوفه ناامنی ایجاد کردن و اصحاب علی هم گفتن اول باید تکلیف خوارج روشن کنیم بعد بریم سراغ معاویه. اگه همون موقع به حرف امیرالمومنین گوش میکردن و اول سراغ معاویه میرفتن احتمالاً وضعیت طور دیگه ای میشد. معاویه و نیروهاش همچنان آماده باش بودن و نگران بودن که علی بعد از خوارج دوباره به سراغشون میاد، که خبر رسید امام خوارج رو کشته و بعد از اون میخواسته به شام بیاد که یاراش برای جنگ دوباره مهلت خواستن و فعلا برگشتن سمت کوفه. این خبرم خیلی باعث خوشحالی معاویه و اطرافیانش شد. معاویه همین که خیالش از لشکرکشی امیرالمومنین به سمت شام راحت شد، بلافاصله ضحاک ابن قیس رو مأمور کرد تا برای غارت به اطراف کوفه بره. اینجا حدود یک ماه از جنگ نهروان گذشته. ضحاک به سمت کوفه رفت و اموال مردم رو میگرفت. هر صحرانشینی رو که میدید میکشت. بین راه به قافله حجاج هم حمله کرد و اموالشون رو دزدید. بعدش هم یکی از اصحاب امیرالمومنین رو دید و اونو و همراهانش رو کشت. امیرالمومنین بین مردم رفت و بهشون گفت بجنبید، باید از حریم خودتون دفاع کنید، باید با دشمنانتون بجنگید. مردم خیلی سرد و ضعیف به امیرالمومنین جواب دادن. حضرت که دید باز هم سستی میکنن گفت به خدا قسم دوست دارم به جای 100 نفر از شما یکی از اونا رو داشته باشم. لااقل با من برای جنگ از شهرتون بیرون بیایید، بعد اگه خواستید فرار بکنید. امیرالمومنین اونقدر ناراحت بود که آرزوی مرگ کرد. بعد بیرون کوفه رفت و حجر ابن عدی رو دید و 4000 نفر رو همراهش کرد. حجر هم ضحاک رو تا شهر تدمر دنبال کرد و اونجا درگیر شدن. یه تعدادی از سپاه ضحاک رو کشت. شب که شد ضحاک و نیروهاش از تاریکی شب استفاده کردن و به سمت شام فرار کردن. جناب ثقفی جمعاً 4 غارت رو در کتاب الغارات روایت میکنن. یه نکته این که امیرالمومنین هیچ کدوم از این غارت‌ها رو بی پاسخ نذاشت. یا به وسیله لشکری از یارانش گروه غارتگر رو تعقیب و مجازات می‌کرد، یا بعد از غارت پاسخی درخور به سرزمینایی که معاویه اونجا حکومت داشت می‌داد. یعنی به قولی حضرت برای معاویه هزینه ایجاد می‌کرد تا جرأت اقدامات بعدی رو کم کنه. نکته دیگه این که امیرالمومنین بعد از هر غارت مردم رو به جهاد دعوت می‌کرد، اما هیچ وقت جواب درخوری نگرفت و این بیاری و بیغیرتی مردم حضرت رو خیلی اذیت می‌کرد. حضرت بعد از اینکه مردم به دعوتش بی‌اعتنایی می‌کردن ازشون گلایه می‌کرد. این گلایه‌های معروف که تو نهج البلاغه هم هست برای بعد از همین غارت‌هاست. حتی یه بار امیرالمومنین مردم رو به جهاد دعوت کرد. وقتی هیچ کس جواب نداد، حضرت با ناراحتی زیاد از منبر پایین اومد و به سمت نخیله که اردوگاه نظامی نزدیک کوفه بود را افتاد. مردم هم پشت سر حضرت، تا اینکه چند تا از بزرگان کوفه دور حضرت رو گرفتن، گفتن یا امیرالمومنین برگرد، ما شما رو کفایت میکنیم و جنگو به عهده میگیریم. امیرالمومنین گفت شماها نه منو کفایت میکنید نه خودتونو. بالاخره اونقدر اصرار کردن که تونستن حضرت رو به خونش برگردونن. امام هم با ناراحتی خیلی زیاد برگشت. یه بارم حضرت بیمار بود و نمیتونه سخنرانی کنه. نامه‌ای نوشت و به غلامش سعد داد تا برای مردم بخونه. حضرت نوشته بود مردم، من اونقدر شما رو برای رشد و هدایتتون سرزنش کردم که خسته شدم و اونقدر شما با حرفای مسخره آمیز جوابمو دادید که اذیت شدم. اگه چاره‌ای غیر از صحبت کردن با شما و سرزنش شما داشتم انجام میدادم و این نامه رو نمی نوشتم. به این نامه عمل کنید، هرچند می دونم بهش عمل نمی کنید. بمیرم برای دل علی. این کتاب حقیقتاً به قول حاج قاسم سلیمانی مقتل علیه. من دیگه از این بخش رد میشم. خیلی تلخه. التماس علی به نامردان مردنما برای دفاع از خودشونه، برای دفاع از دینه، ولی بیغیرتی این جماعت اذیتش میکنه. آخرین غارت معاویه غارت بصره بن ارتاد بود. عده‌ای از یمنی‌ها تو صنعا به خونخواهی عثمان شورش کرده بودن. معاویه دید موقعیت خوبیه، بصره رو فرستاد تا فرمانده اونا باشه. بهش گفت تو راه هم تا میتونی غارت کن. بصره آدم خونریز و قسی القلبی بود. از مسیر حجاز یعنی مکه و مدینه هم رفت. جناب ثقفی مینویسه بصره تو راه رفت و برگشت 30,000 نفر رو کشت و بعضی رو هم تو آتیش سوزوند. امیرالمومنین جاریت ابن قدامه رو که برای مقابله با بصره داوطلب شده بود به سراغش فرستاد. وقتی خبر غارت‌های بصره به کوفه رسید و مردم خطر ناامنی رو لمس کردن، همدیگر رو به خاطر یاری نکردن امیرالمومنین ملامت کردن. پشیمون شده بودن، جمع شدن و با هم رفتن سراغ امیرالمومنین. گفتن یا امیرالمومنین از ما کسی رو انتخاب کن که با کمک جاریه بره. امیرالمومنین گفت من از جاریه خیالم راحته. وقتی برای جنگ با اهل شام ازتون دعوت میکنم خودتون رو نشون بدید. سعید ابن قیس همدانی پا شد و آمادگی خودش و قبیلش رو اعلام کرد. حضرت تاییدش کرد. دو نفر دیگه هم گفتن ما شیعیان شماییم و از شما نافرمانی نمیکنیم. حضرت تاییدشون کرد و گفت برای جنگ با شامی آماده بشید. مردم دیگه هم گفتن سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. امیرالمومنین پرسید کی میتونه بره از جنوب عراق برای ما نیروی جنگی جمع کنه؟ سعید ابن قیس گفت معقل ابن قیس ریاهی. حضرت تایید کرد و معقل رو صدا زد تا از اطراف کوفه نیرو جمع کنه. این پشیمونی و تصمیم به یاری امیرالمومنین اما فایده ای نداشت. معقل زمانی برگشت که امیرالمومنین به شهادت رسیده بود.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir